گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
روانشناسی رهبران سیاسی بخش دوم، بازیگران سیاسی در ایران.
دوستان و همراهان همیشگی، درود و عرض ادب بنده و یکایک همکاران رادیو فرهنگ را پذیرا باشین در هر جا و مکانی که شنونده خوب برنامه های ما هستید. با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. امروز در این برنامه پی میگیرم مبحث روانشناسی رهبران و بازیگران سیاسی را. در این برنامه از نظرات صاحب نظران علوم سیاسی و روانشناسی داخل و خارج کشور بهره برده شده است. با من سارا باشین در این برنامه. کسانی که به طور مرتب سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران را میشنوند و رصد میکنند به خوبی میدانند که واژه دشمن جایگاه خاصی در ادبیات او دارد. اگر تنها به سخنرانی های رهبر جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازی، میبینیم که نه تنها واژه دشمن بارها در سخنان او تکرار شده، بلکه محور اصلی سخنان او را حراس از دشمن، مقابله با دشمن، جلوگیری از نفوذ دشمن و تعبیراتی نظیر این تشکیل میدهد. این دشمن حراسی از کجا ریشه میگیرد؟ آیا علت را باید در شخصیت خامنه ای جستجو کرد یا در ترس از دست دادن قدرت؟ آیا این سخنان تنها برای شنوندگان تندرو داخلی ایراد می شود یا سرچشمه ای در باور عمیق و ریشه‌دار او دارد؟ برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که استفاده مکرر از واژه دشمن در ادبیات رهبر ایران ریشه در دو گونه ترس دارد: ترس از تغییر آرام تدریجی و انحراف از ارزش‌های انقلاب و نیز ترس از دست دادن قدرت و ثروت خانواده. آنها معتقدند آقای خامنه‌ای شبیه آقای خمینی است و همچنین پیرامونش شبیه خانواده و بیت آقای خمینی. او یک تصوری از انقلاب دارد و خود را صاحب اصلی آن می‌داند و در سخنرانی‌هایش نیز به آن اشاره می‌کند. او می‌گوید انقلاب ادامه دارد و دشمن مستمر دارد و دشمن هم می‌خواهد در این انقلاب نفوذ بکند. آقای خمینی هم می‌گفت انقلاب نباید دست نااهلان بیفتد. ایشان هم همان تصور را دارد و فکر می‌کند که دشمن بعد از ایشان هم ممکن است انقلاب را منحرف بکند. و اما موضوع دیگر، ترس از دست دادن قدرت و ثروت خانواده و بیت خودش است. ترس از دست دادن قدرت و ثروت اما عاملی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. بقیده تحلیلگران شخصیت خامنه ای رئیس جمهورهای زیادی را پشت سر گذاشته و در حقیقت خطر آنها را رد کرده است. اما حراس او از رهبری آینده است که قطعا اختیارات بیشتری از رئیس جمهور و مجلس دارد و میتواند به زعم خامنه ای انقلاب را به استحاله و انحراف بکشاند. سخنان اخیر خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه نمونه ای نشان دهنده از این حراس او بود، آنجا که گفت آنها منتظرن که ملت و نظام خوابشان ببرد و 10 سال دیگر که مثلا بنده نباشم اهدافشان را محقق کنند. در حقیقت او این حراس را حتی برای زمانی که دیگر نباشد هم دارد. آنها همچنین در ادامه تحلیل بر این باورند که نمیتوان نیت سنجی کرد که چه مقدار از این حراس خامنه‌ای واقعا نگرانی درباره انحراف نظام و انقلاب است و چه مقدار ترس از دست دادن قدرت و ثروت. و اما مخلوطی از شخصیت پارانوید و ضعف شخصیت. گذشته از دلایلی که به تلاش برای حفظ قدرت و نیز ترس از دست دادن ثروت و قدرت مربوط می شود، آیا نوع شخصیت نیز تأثیری در استفاده مستمر از ادبیات دشمن ستیزانه دارد؟ عده‌ای دیگر از تحلیلگران علوم رفتارشناسی سیاسی قائل به وجود نوعی تعامل بین شخصیت افراد و نحوه استفاده آنها از قدرتی است که در دست دارند. آنها در اظهارات خود بیان می‌کنند که به طور مثال در جریان انقلاب ایران و شرایط خاصی که پس از آن به وجود آمد، همواره دشمن نقش بسیار مهمی را بازی کرده است. یعنی به طور کل اگر بخواهیم خیلی واضح بگوییم، وجود دشمن خارجی و تاکید بر آن باعث شد که هیچ وقت مسئولیت مشکلات واقعی را در داخل مملکت به عهده نگیرند. یک جور توجیهی بوده و همچنان هست برای اینکه قدرت متمرکز بماند و همه مسائل و مشکلات بر گردن دشمن فرضی بیفتد. اما دیکتاتورهایی با ترسهای مشابه به طور کلی، وقتی دیکتاتورها به طور طولانی مدت بر سر کار بمانند و اساس حکومت را بر زور و به کارگیری خشونت بگذارند، مسلماً ما به مرور با پدیده‌هایی روبرو خواهیم بود. یعنی اینکه فرد احساس بکند اطرافیانش حقیقت را به او نمیگویند و از روی ترس که تا حدی هم میشود گفت حق دارد احساس بکند که پشت سرش توطئه میشود. روانشناسان سیاسی نقطه مشترک همه دیکتاتورها را جاه طلبی می‌دانند و معتقدند همین خصلت است که ترس آنها از آینده را رقم می‌زند، حتی آینده‌ای که دیگر خودشان بر مسند قدرت نباشند، چرا که قدرت می‌تواند از دست فرزندان آنها بیرون افتد، قدرتی که گاه برای حفظ آن بهای بسیار زیادی را پرداخت کردند. همچنین در همین رابطه دکتر منصور فرهنگ، استاد دانشگاهی در لندن، به فرافکنی‌های اغراق‌آمیز در بازیگران سیاسی ایران اشاره می‌کند. او می‌گوید فرافکنی واژه‌ای است که در نزاع سیاسی برای بی‌اعتبار کردن رقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی در کشورهای دموکراتیک سیاستمدارانی هستند که از پذیرش پیامدهای منفی تصمیمات خود اکراه دارند و منتقدین را به قلب و تغییر واقعیت یا اغراق‌گویی متهم می‌کنند. اما در این جوامع به دلیل آزادی‌های مدنی و استقلال قوه قضاییه، فرافکنی با محدودیت‌های حقوقی و اخلاقی و سیاسی روبروست. ولی در رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری، خصوصاً دیکتاتوری مذهبی که از مردم فقط تمکین می‌خواهند و به حریم خصوصی زندگی افراد اهمیت نمی‌دهند، غالب انگیزه‌های منتقدین زیر سوال برده می‌شود و آنان را گمراه و بی‌اعتنا به امنیت جامعه نشان می‌دهند. در این گونه کشورها دیگر اندیشان امکان دفاع از نظریات خود را ندارند. در این حکومت‌ها حاکمان برای هیچ بدیل فکری مشروعیت قائل نیستند و فرافکنی به متهم کردن تمامی منتقدان و دیگر اندیشان به خیانت، به عامل یا بازیچه دشمن بودن تبدیل می‌شود. صاحبان قدرت در رژیم‌های ایدئولوژیک و مذهبی عملاً به عنوان مالک کشور عمل می‌کنند و از آنجا که حاکمیت خود را ضرورت تاریخ یا فرمان الهی می دانند، گفتمان انتقادی یا اصلاح طلبی را خیانت به حقیقت مطلق و اجرای دستور دشمن می نامند. می توان گفت که در جهان کنونی ایران یکی از این گونه کشورهاست. در 40 سال گذشته گروه ها و افرادی که زمانی در جمهوری اسلامی نفوذ و مقامی داشتند و شاهد عدم کارایی و فساد ساختاری آن بودند، بر این باورند که ثبات و بقای رژیم نیاز به اصلاح دارد. اصلاح طلبان نقش شورای نگهبان در تایید صلاحیت کاندیدای مجلس و ریاست جمهوری را زیر سوال می‌برند و می‌خواهند که مجلس و رئیس جمهور در انجام وظایف خود از استقلال برخوردار باشند. برخی از افراد متعلق به این گروه در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود به طور تلویحی دخالت آشکار یا پنهانی ولی فقیه در امور اجرایی را مسئله ساز می‌دانند و از نقش سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد کشور اظهار نگرانی می‌کنند. اما تمامی کسانی که از این مواضع حمایت کردند به مرور از مناصب حکومتی کنار گذاشته شدند و غالبا منحرف از اسلام و متهم به افتادن در دام دشمن شدند. برخی از نظریه پردازان و فعالان آنها نیز روانه دادگاه ها و زندان ها شدند و یا کشور را ترک کردند. به نظر می رسد بعد از مرگ روح الله خمینی، پیشنهاد اصلاحات همیشه از طرف حامیان نظام جمهوری اسلامی مطرح بوده، ولی هیچ تأثیری روی عملکرد صاحبان قدرت نداشته است. در بحث و جدل‌های سیاسی، منتقدان و مخالفان رژیم‌های استبدادی فرافکنی صاحبان قدرت را دروغ‌گویی می‌نامند، ولی برخی روانشناسان معتقدند که برخی از مستبدان گرفتاری نوعی روان بیماری به نام پسیکوپاتولوژی می‌شوند که یکی از پیامدهای آن بریدگی از برخی حقایق است. دروغگو واقعیت را می داند ولی برای بی‌اعتبار کردن دیگران یا امتناع از پذیرش مسئولیت خلاف آن را بیان می کند. حالان که بیمار می تواند به آنچه می گوید عمیقاً معتقد باشد و برای اثبات ادعایش از توهم و توطئه استفاده کند. دوستان و همراهان همیشگی، به پایان این برنامه رسیدیم، اما مبحث همچنان ادامه داره. تا برنامه بعد و ادامه این مبحث در پناه شادی بمانید.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.